آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اسفند ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از تماشاخانه توتماج. نمایش در گندمزار دور و سرکار خانم لیدا حسینزاده کارگردان و بازیگر این نمایش.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم حسینزاده، در ابتدا از انتخاب نمایشنامه برامون بگید. چی شد که نمایشنامه از رسول یونان انتخاب کردید؟
بله، خواهش میکنم. ما هنرجویان هلیافیلم هستیم و از جایی که پارسال کلاسای بازیگری رو شروع کردیم، ما یه استاد عزیزی داشتیم به اسم آقای برجی که ایشون هم خیلی
علی برجی
که ایشون هم خیلی تو تئاتر شناخته شده هستن. و اینکه ایشون برای اینکه بچه‌ها هر کدوم به گروه‌های چند نفره تقسیم بشن، یه نمایشنامه‌ای به دست بچه‌ها دادن که این نمایشنامه از همونجا دست ما رسید و ما از موقعی که این نمایشنامه رو خوندیم خیلی خوشمون اومد از فضای کار، یعنی از شخصیت‌های کار خیلی خوشمون اومد و این شد که از اون موقع ما این کار رو دست گرفتیم و خواستیم یه کار کلاسی باشه، ولی منتها بچه ها انقدر اشتیاق نشون دادن که ما تصمیم گرفتیم کار اجرای عموم ببریم.
خیلی هم خوب.
خواهش میکنم.
رسول یونان رو به عنوان شاعر بیشتر اهالی هنر میشناسن.
بله.
و در بخش ادبیات هم خب داستان کوتاه رسول یونان بسیار نگاشته است. میخواستم ازت بپرسم چقدر دیالوگ‌ها و بیان این نمایش با زبان شاعرانه و حالا مینیمال رسول یونان نزدیک هستش، چقدر واقعا به یک درام کلاسیک نزدیک هستش؟
به نظر من خیلی نزدیکه به همین درام کلاسیک که میگین، خیلی نزدیکه. میتونم بگم کل دیالوگایی که توی کار، یعنی توی نمایشنامه نوشته شده، 90% اصلا دیالوگای کلاسیکه و اینکه فضای کاری کار خیلی رئاله.
بله،
یه کار خیلی رئاله. و اینکه آقای رسول یونان هم کلن متنایی که می نویسن فضای کارشون به نظر من خیلی جذابه. متنایی که می نویسن، یعنی به نظر من آدم بخواد کار کنه رو نمایش نامه‌ای که مثلا آقای یونان می نویسه، به نظر من خیلی برای مخاطب میتونه جذاب و دوست داشتنی باشه.
اشاره کرد به کارهای دیگر رسول یونان که حالا نمایشنامه‌های دیگه هم نوشتن.
نمایشنامه‌های دیگه شو من نخوندم راستش بخوام. من فقط چند تا از میتونم بگم مثلا تو اینترنت شعراشون رو خوندم که الان دقیقاً حضور ذهن ندارم، ولی تنها نمایشنامه‌ای که از ایشون خوندم همین بوده. اینم که الان عرض کردم چیزیه که من خیلی شنیدم از آقای رسول یونان.
بسیار
عالی.
شما در این نمایش علاوه بر کارگردانی که داشتیم، حالا بعدها بهش میپردازیم، نقش نینا رو هم ایفا میکنید. چه تجزیه و تحلیلی داشتید برای این نقش؟
ببینید، نقش خودم، نقش نینا، خب کلن یعنی توی فضای کار تحلیل کنم دیگه.
بله.
شخصیت نینا رو،
شخصیت پردازی که داشتید برای
بله. شخصیت نینا شخصیت یه دختریه که خب اولا که فضای کاری فضای خارجیه، خب یعنی ما حالا بعدن به این موضوع
ولی پردازیم. به نظر میرسه که در شمال ایران اتفاق میفته، ولی شما خواستین که به فضای خارجی برسید.
بله، ما احساس کردیم بیشتر فضای کار.
حالا خب... این سال بعدیم هستش.
بله میدونم. حالا پس فعلا جوابی به این سال ندم. ببین، تحلیل شخصیت نینا، نینا یه شخصیت، یه دختریه که جوری که من شخص، یعنی روی این شخصیت کار کم تحلیلش کردم، اینه که توی خانواده زندگی میکرد، یه خانواده خیلی مثلا وضعشون، یعنی از اینی که الان تو نمایش دیدیم تو سطح بالا بودن. خب
این پیش زمینه رو
آره،
در نمایش نمی‌بینی
رو...
تماشاگر نمی‌بینه این
آره نمی‌بینی، ولی من در خودم به وجود آوردم. و اینکه این آدم با یه شخصیت ازدواج می‌کنه به اسم الیاس و اینکه حالا مثلا تو سن خیلی پایینم ازدواج میکنه مثلا با این آقا. البته اینم فکر کنم اشاره نشده
این در نمایش تو اشاره نشده
نمایش بود. به خاطر اینکه ما قبلا مثلا اون قسمت تولد که
شما دنیای فرامتنی رو پرده
اون قسمت تولد که شما دیدی مثلا از 25 که میشموره، خب مثلا ما یه دیالوگی هم داشتیم که مثلا میگفت آره یادت 17 سالت بود من تو رو لب رودخونه دیدم، یعنی اینو ما حذفش کردیم، حالا بر اساس اینکه شاید خوب در نمیومد این قسمت حذفش کردیم. و اینکه نینه شخصیتیه که توی اون خونه که توی گندمزار دور داخل مزرعه است، خب انقدر دور افتاده نیست که هیچ خونه اونجا نباشه، خب چون بعضی ها مثلا فکر میکنن شاید انقدر پرته که هیچ خونه اون دور اطراف نیست. اینکه روزا تو خونه تنهایی زندگی میکنه، سرش حالا با یه سری کارا گرم میکنه، ولی متاسفانه یه همسری داره که از شدت دوست داشتن یا عشق زیاد افکار پارانویا بهش دست میده.
حالا قسمت دوست داشتن یا عشق زیاد متاسفانه نداره، اون قسمت پارانویا شما فکر کنید.
خب این توهم و اینا.
بله.
که این آدم و این شخصیت، این شخصیتیه که خیلی توی کار، یعنی اول صبوری خیلی میکرده. خب یعنی این چیزی که شما امروز مثلا دیدین، این که روز تولد این زن روزی بود که به جدایی ختم شد، یعنی رفت نینا برای همیشه، به خاطر این بوده که قبلش پیش زمینه‌ای داشته، یعنی دیگه واقعا از دست رفتار این آدم خسته شده بوده. مثلا فیلم قرمز رو نمیدونم یادتونه یا نه،
بله.
خانم تهرانی و آقای فروتن که واقعا دقیقاً آقای فروتن هم چنین شخصیتی داشتن که بعد دیگه خانم تهران تصمیم میگن که ایشونو بکشن.
نینا میخواسته به یک زندگی جدیدی برسه، دوباره تولدی دیگر داشته باشه با این رفتنش.
نینا، خب نینا به یه جایی میرسه که دیگه میخواد بره، برای همیشه میخواد بره. حالا به این فکر نمیکنه که میخواد زندگی جدیدی شروع کنه. نینا عاشق همسرشه، همسرشو خیلی دوست داره، تا جایی که ممکنه صبوری میکنه، از خیلی از رفتارش چشم پوشی میکنه. خب
بله.
خب میبینه همسرش زحمت میکشه، کار میکنه، ولی متاسفانه اون آدم حالا میتونه به خاطر دغدغه کاری زیادش باشه، یا حالا مثلا آدم میشه گفت ساده لوح یا دهنبینیه که بر اساس چیزای پیش و پا افتاده ای که شنیده اومده از اون واسه خودش یه چیز بزرگ ساخته که سرزنش خالی کرد و اینکه روز تولدش به روز جدایی ختم شده.
خب من یه سوال جامونده داشتم در مورد اون طراحی صحنه. گفتید که میخواستید که در واقع موقعیت رو صرفا محدود نکنید به یک خطه از شمال ایران، میخواستیم فرامرزیش کنید، دلیل خاصی داشته؟
ببین ما خب اون گلدانهای کلاسیکو که دیدین مثلا تای صحنه، حتی تا چند روز مثلا دو سه روز اول اجرام دار قالی ما داشتیم، دار قالی بود که می رفتم پشت قالی با دار قالی کار می کردم
که یک فضای روستایی،
بله فضای کاملا روستایی، بله. ولی منتها همین که شاید خودم خیلی ارتباط نمیتونستم برقرار کنم با اون دار قالی، حالا بر اساس این که حالا من اصلا کار نکرده بودم با دار قالی، اصلا کلا نمیتونستم ارتباط خیلی خوبی برقرار کنم. و یکی از استادای عزیز ما استاد محمد علی سلیمان تاش که یه روز اومدن کار ما رو دیدن، ایشون ترجیح دادن که مثلا ما بخوایم این فضا رو عوض کنیم و پیشنهاد دادن که فضای کار شما به فضای خارجی بیشتر نزدیکه. و واقعا هم وقتی خودمون هم دیدیم فضای کار، خب و بازی بچه ها و شخصیت ها بیشتر به سمت خارجی نزدیکه، خب به سبک خارجی، برای این تصمیم گرفتیم کلا دار قالی رو حذفش کنیم، یه سری گلدانه تزیینی آوردیم که از اون استفاده کردیم و خیلی به بازی ما کمک کرد، به بازی منم خیلی کمک کرد. و اینکه فضای کارم بیشتر به سمت اکسپرسو میره، یعنی بر اساس بازی شخصیت مرد
الیاس.
بله.
یعنی شما میخواستین فضای کار صرفا رئال نباشه؟
چرا خواستیم صرفا رئال باشه، ولی خب به این سمت هم کشیده شده، یعنی بر اساس
دو
سبک
شما
فاهمان
در نظر داشتید. خب بله. یکی از حالا پیام‌هایی که نمایش داره در مورد خیانت هستش.
بله.
و اینکه یک نتیجه‌گیری پایانی داره که یک مقدار ذهنی هستش این نتیجه گیری، یعنی در اونجوری که من مشاهده کردم در ذهن الیاس میگذره.
بله.
چقدر می‌خواستین این پیامتون به حالت مانیفست به خودش نگیره، یک پیام اخلاقی شعارگونه نداشته باشه؟
ببینید اصلا اینطور نبود که مثلا یه شاید مثلا چیز شعارگونه هم داشته باشه، ولی ته این نمایش خب نشون میده اینکه این دیالوگی که الیاس میگه من نخواستم، اون زن قد بلند خودش خواست، خودش شروع کرد. خب یعنی این آدم چون خودش خیانت کرده بود به من، خب حالا با اون زن قد بلند هر چیزی که تو ذهنش بود و اونو عنوان میکرد، بر اساس اون ذهنیت خودش، اون چیزایی که تو ذهن خودش بود، بنابراین بر اساس همون لنگ کفشی که به تله افتاده بود، خب دیگه افکار پارانویای این آدم خیلی بیشتر شد و حتی به یقینم رسید که من این کارو کردم، یعنی بهش خیانت کردم. و اینکه
شما منظورتون نینا هستش؟
بله.
نینای نمایش.
نینای نمایش. بله.
بله.
حالا میتونست یه چیز شعارگونه هم داشته باشه. حالا
نه مشکلی نیست.
البته نه، ما به شعارش اصلا فکر نکردیم اینکه بخواد حالا یه فضای شعارگونه داشته باشه. نه.
بسیار خب. من یه سوال داشتم که میخواستم بگم، شما به عنوان کارگردان اگه خودتون رو جای نینا نگذارید، حق رو به گناهکار میدید یا همون الیاس میدید، یا حق رو به نینا میدید به عنوان یک زندانی میدید؟
حق رو به کدوم میدم؟
بله، به عنوان کارگردان که میخواد آیا بی‌طرف بماند یا نه؟
ببینید من حق رو به هیچ کدوم نمیدم. خب این وسط، خب حالا الیاس بر اساس طرز فکرش، اون طرز فکری که داشته، حالا تو خانواده‌ای که بزرگ شده توی روستا یادم محدودی بوده، خب یادم محدود قطعا طرز فکرش هم محدوده دیگه. مثلا این شخصیت الیاس شخصیتی بوده که میرفته ماهیگیری یا میرفته گندم کاشتن، خیلی تو اجتماع نبوده، خیلی مثلا با زنای مختلف برخورد نداشته. حالا اون خیانتی هم که کرد، حالا ممکنه فریب خورده باشه. خب این از این، و مطمئنم که خیلی همسرش رو دوست داشته، عاشق همسرش بوده. نینا هم به نظر من چون توی خونه بوده، خیلی یعنی توی خونه بوده، یعنی فضای امکانات خاصی، اگه مثلا شما به اکسسوارهای صحنه‌مون هم دقت کرده باشین، اصلا چمدونی که من استفاده میکنم چمدونیه که به خودمون خواستیم اینطور باشه، مثلا زیپش یکم خرابه یا اون گیرش خوب بسته نمیشه. خب این آدمی بوده که اصلا به زندگی اهمیت نمیداده. خب و نینا به خاطر همین این بی تفاوتیه که از جانب همسرش الیاس میبینه، خب افسرده میشه. به نظر من حقو به هیچ کدوم نمیدم، به خاطر اینکه این وسط کسی نبوده که اینا رو نجات بده یا بخواد مثلا بگه که آره مثلا شما یه جوری، حالا مشاور که نمیشه گفت، حالا این وسط یکی آدم اینا رو برمیشه مشاور، ولی یکی بود که مثلا ذهن اینا رو باز میگه. در واقع من حقو به هیچ کدوم نمیدم.
یعنی در کارگردانیتون با این منظر و روی کرد
من بی‌طرفم،
چون در پرداخت هم... نینا یک جوری حق رو به نینا داده بودید اول صحبتاتون، به نظر میسید
که اون نه، اون به خاطر چیزش بود که محدودیت هایی که داشت، ولی از دید کارگردان که بخوام بگم من حق رو مطلقا به هیچ کدوم نمیدم. خب
درسته. حالا ما یک شخصیت دیگه هم داریم که با الیاس و خود نینا یک مثلث رو به وجود میارن. ما شما رو در واقع شخصیتتون رو مرور کردیم، خواستم ببینم که در خصوص پوسچی و الیاس چه ابعادی از شخصیتاشون رو میخواستیم بیشتر برای تماشاگر بارز بشه.
ببینید اولا که ما شخصیت پوسچی رو خواستیم شخصیتی بگیریم، اگه دقت کرده باشین یه آدمیه که یه ذره مثلا ساده لوحه، طرز بیانش مثلا یه جوریه انگار که مثلا این آدم یه ذره شیرین میزنه. خب ما خواستیم یه ذره فضای کار عوض شه. خب
فضا رو بشکنه،
فضا رو یه ذره بشکنه، یه تضادی توش به وجود بیاد، بنابراین
نقطه مقابل خشم الیاس باشه.
دقیقاً خواستیم این اتفاق بیافته.
یعنی تو نمایشنامه که البته من نمایشنامه رو نخوندم، میخوام
نمایشنامه اصلا به چنین چیزی اشاره نکرده بود. خب
پس این بخش از دراماتورژی خودتون بوده؟
بله خودمون بوده. و اینکه حالا پوسچی هم به نظر من نوع بازیش خب طوری بوده که واقعا تونسته به این شخصیت نزدیک بشه، این که مثلا یه چنین شخصیتی رو بخواد بازی کنه. ما پستچی رو جوری در نظر گرفتیم که مثلا تماشاچی مثلا وقتی میبینه با ورود پستچی یه جوری مثلا فکر کنه که این نکنه همون آدم است، خب که مثلا ممکنه که آره مثلا با همسر الیاس رو هم ریخته باشه. از یه طرفی تماشاچی مثلا از ذهنیت الیاس رو نشون میده که این الیاس چقدر آدم منفی باف و بدبینیه که بابا مثلا فکر میکنه زنش با یه آدم این داغونی مثلا بوده رابطه داشته. خب از یه طرفی هم اینجوری، ولی خب بعدش آخرش همه چی مشخص میشه دیگه که مثلا با ورود پستچی دوم که وارد نمیشه، فقط در میزنه که بعد صداش هم اگه دقت کرده باشی عوض میشه. مثلا یه پستچی دیگه است که بعد اینجا دیگه اوج توهمه.
اینجا قضاوت رو به تماشاگر میسپارید؟
اینجا یه جوره قضاوت رو به تماشاگر میسپاریم، ولی خب همه چی کاملا واضحه دیگه. یعنی با این اوج توهم ذهنی الیاس و مخصوصا صحنه آخرم تو نمایشنامه نبود، صحنه آخر موقعی که من دوباره میام میشینم پیش الیاس و الیاس خیلی حالش بده و این سرش پایینه، من میام میگم الیاس من برات چای آوردم با کیک تولد، و اون وقتی من میبینه خیلی ذوق زده میشه، اصلا نمیدونه چی کار کنه. در واقع همه اینا توی افکار الیاس گذشته، همه این منفی بافی ها، همه این توهم ها، در این حد که من دیگه رفتم همه چی تموم شده.
بسیار عالی. سخن پایانی سرکار خانم لیدا حسین زاده رو میشنویم.
خواهش میکنم. من خیلی واقعا سپاسگزارم از شما دوستان عزیز تیوال، واقعا تشکر میکنم، خیلی لطف کردین، زحمت کشیدین که حالا نمایش ما رو دیدین با همه کمکاستیاش. در صورت من تجربه اول کارگردانیم بوده، ولی خب آقای اصغری هم خیلی راهنماییم کردن، یعنی کم نذاشتن خدایی برامون.
و این اجرا تا کی روی صحنه هستش؟
این اجرا قرار بوده تا 10 اسفند رو صحنه باشه.
5 روز دیگر.
بله 5 روز دیگر. حالا باز ببینیم چی میشه دیگه.
بسیار عالی. علاقمندان تئاتر و کارگردانی خانم لیدا حسین زاده و نوشته رسول یونان میتونن تا 10 اسفند به تماشای این اثر بشینند. من با تجربه این که تجربه اول سرکار خانم بودش براشون در ادامه راه آرزوی موفقیت
خیلی
دارم.
خیلی ممنونم، مرسی،
تشکر. خواهش میکنم از همراهیشون در این گفتگو با تجربه خستگی که بعد از اجرا داشتن بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم
از شما. من آریو راغب‌کیانی تا آوای دیگر شما را به خدا میسپارم.